مخارج غیر ضروری ازدواج را هم باید از جمله موانع اقتصادی ازدواج به حساب آورد که آقای دکتر توقعات بالای دختران یا خانواده های دختردار رو اشاره کرده
در برنامه قبل بده.
بله در برنامه قبل اشاره کرد، این میتونه ناظر به این بخش باشه. اما فقط مسائل اقتصادی نیست، موانع با ماهیت فرهنگی اجتماعی رو، ترس از ازدواج به دلیل اطلاع رسانه‌ای که رسانه‌ها انجام میدن و خود ما هم ممکنه تو این برنامه هم انجام بدیم، متاسفانه ممکنه نگرانی از آینده ایجاد بکنه که اگر عمر زندگی مشترک اینقدر کوتاه شده و هر چند ازدواج یکی به طلاق منجر میشه، نکنه من هم به همین سرنوشت گرفت. یعنی ترس از اینکه این آرامش نسبی هم از دست برود، در حالی که هدف از ازدواج به تعبیر قرآن لتسکنوا الیها رسیدن به آرامشه.
یعنی آیه دکتر این آمار بالایی که از طلاق هست و ما ارائه میکنیم، خود این ترس ایجاد میکنه،
میتونه ترس ایجاد کنه. بله بله، اگر ما فقط آمار رو بگیم راه حل ارائه نکنیم، اگر هم اصلا نسبت به وضعیت موجود تغافل بکنیم، این هم کار منطقی نیست. خدمت نظام وظیفه را باید یکی از موانع جدی ازدواج پسران به حساب آورد. من همینجا به همه کسانی که صدای ما رو میشنوند، مخصوصا مسئولینی که تو نیروهای مسلح ایفای نقش میکنن، نمایندگان محترم مجلس، حقیقتا یک مسئله جدیه. نمیشه ما دعوت به ازدواج بکنیم ولی در مورد موانع سر راه هیچ تلاشی انجام ندیم. الان به نظر شما یه جوان اگر یک لیسانسی یک کارشناسی بخواد بگیره، بعد بره خدمت سربازی و برگرده و یک تلاش اقتصادی که یک مکنت، یه توان اقتصادی نسبی که در حدی که بتونه از پس یک ازدواج با تشریفات ساده بر بیاد، به نظر شما این تو چه سنی اتفاق میفته؟ خیلی زمان میبره دیگه.
بله.
خب الان حقوق یک سرباز متأهل چقدره؟
بله.
خب معنیش اینه که نظام اقتصادی سیاسی ما، نظام حقوقی ما نیامده در مورد نظام وظیفه سیاست هاش رو با بحث ازدواج به هنگام هماهنگ کنه.
بله.
بنابراین بحث نظام وظیفه رو باید مشکل پسران دونست، که البته در مقابل دختران و خانواده دختردار هم به طور غیر مستقیم با این مشکل مواجهن. یعنی الان خواستگار میره خونه دختر، ازش میپرسن خدمت سربازی رفتیم؟ میگه نه. خودش هم احتمالاً نخواهد رفت، یعنی اگر میل به ازدواج داره پدرش میگه تو کنو سربازی نرفتی. اولویت بخشی به تحصیلات عالی را هم باید یکی از موانع ازدواج، من گویا دارم پرحرفی میکنم، پس فرمایشات دکترم باید استفاده بکنیم، این قسمت رو کوتاه بکنم. حقیقتا الان مسئله ایست، بسیاری از دختران و خانواده های دختردار خواستگاران را یکی پس از دیگری رد میکنن و میگن بچه‌مون میخواد درس بخونه، بلکه خودش هم میخواد درس بخونه. جالبه که بسیاری از این دختران تصور میکنن اگر تحصیلاتشون ادامه بدن و مدارک تحصیلی بالاتری داشته باشن، شانسشون در ازدواج و انتخاب همسر خوب افزایش پیدا میکنه. اما آیا واقعیت همینطوره؟ بر اساس آمار، ارقام و مطالعات میدانی ما، دخترانی که تحصیلاتشون رو به سرانجام رسوندن میل به ازدواج خواهند داشت، ولی دیگه مثل گذشته خواستگار ندارن.
بله.
مشکل دیگر هم اینه که به دلیل اینکه پسران مسئولیت اقتصادی دارن، معمولا زود وارد بازار کار میشن. دختران چون این دغدغه رو ندارن درس میخونن. ما در آینده شاهد یک مشکل بزرگ اجتماعی خواهیم بود که دختران ما تحصیل کرده و پسرانی که خواهان ازدواج با اونها هستن، تحصیلاتشون پایینتر و این خودش میتونه اون همسان گزینی رو با مشکلاتی مواجه بکنه. گریز از مسئولیت و میل به آزادی و راحتی و مشکلات اجتماعی مثل اعتیاد به مواد مخدر، حتی اعتیاد یکی از اعضای خانواده مثل پدر یا مادر یا برادر، گرایش به سمت الگوهای جایگزین از نوع روابط دوستانه و همینطور وابستگی به نت و شبکه‌های اجتماعی، همه اینها میتونه توجه طرف رو از مسئله مهم ازدواج به چیزی دیگری تغییر بده و یا به رغم این که به مسئله ازدواج فکر میکنه، به دلایلی که عرض کردم ازدواج نکند. اضافه کنید بر این مشکلات، مشکلاتی که ماهیت فقهی و حقوقی داره. من تو نوبت قبلی اشاره داشتم، مثلا بحث مهریه های سنگین رو میشه اینجا مطرح کرد. واقعا اگر ما برای مسئله مهریه که میتونه مهر و سنده باشه، میتونه کمتر از اون باشه، میتونه بیشتر از اون باشه، ما الان توی فقه اسلامی، فقه موجود، میگیم مهریه حداقلش این است که باید مالیات اقتصادی داشته باشه. حد اکثرش چطور؟ میگیم هیچ حدی نداره، توافق طرفینه. وقتی موضوع توافقی شد، خب دختران ما به دلایلی که باز هم میتونه حقوقی و فقهی باشه، مهریه های زیاد پیشنهاد میکنن.
بله.
من تو بند و فرصت بعدی عرایزم بعد از صحبت های دکتر خواهم گفت که مشکلات فقهی زیادی در بحث موانع ازدواج وجود داره که گویا بعضا ما تغافل هم نسبت به این مشکلات میکنیم، ولی ما حقیقتا فکر میکنیم فقه اسلامی میتونه این گره ها رو باز بکنه.
بله. خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر هدایت نیا. استفاده کردیم از بیان شما در توضیح علل تجرد جوانان، که چرا جوانهای ما در این عصر آمارشون بالا رفته و نسبت به گذشته مجرد هستن و نمیخوان ازدواج کنن. حالا باز آقای دکتر هدایت نیا ممکنه این صحبت منو اصلاح کنن، بگن چرا نمیخوان ازدواج کنن؟ میخوان ازدواج کنن، این موانع و مشکلات نمیگذاره. همه جوانهای ما میل به ازدواج دارن و اعتراض میکنن اگر ما بهشون بگیم که نمیخوان ازدواج بکنن. بله، حقیقتا همینطوره و این مشکلات واقعا راه رو برای خیلی ها بسته. ما در این برنامه علاوه بر تبیین مشکلات به دنبال ارائه راهکارها هستیم. همونطور که آقای دکتر هدایت نیا اشاره کردن، ما در همین موضوع مهریه سنگین که حالا حداقلش مشخصه اما حد اکثرش و اون سقفش دیگه معلوم نیست، توافقی میشه و این مشکلاتی که الان داریم. البته حالا اخیراً این مقدار قانون به داد رسیده، یه سقف خاصی رو معین کرده از تعداد سکه ها که برای مهریه در نظر گرفته میشه. غالباً گفته تا این اندازه رو ما از نظر قانونی الزام میکنیم طرف رو، زوج رو، که بیاد پرداخت بکنه و در دادگاه بیاد حضور پیدا کنه، اما بالاتر از اون ظاهرا دادگاه ها پیگیری نمیکنه. درسته؟
نه اینطور نیست، من باید توضیح بدم خدمت شما. ناقصه، یعنی درست هست ولی همش این نیست. آقای دکتر صحبتاشون تو بخش موانع اگر من توضیح خواهم داد.
خیلی ممنون. بله، این مثلا خودش میتونه خیلی راهگشا باشه. خدمت آقای دکتر سالاری فر هستیم و توضیحات این بزرگوار رو که هم تحصیلات علوم دینی و حوزوی دارن و هم روانشناس هستن، شما این موانع و مشکلات رو در بحث تجرد جوانها، چه آقا پسرا چه دختر خانوما، در چه میبینید؟
همونطوری که عرض کردم خدمتتون در جلسه قبل، من تقسیم بندی رو فردی و اجتماعی کردم و همونطوری که آقای دکتر هم موانع رو اشاره کردن، تقریبا تو این دو بُعد قرار می گرفت. ولی حالا من چون میخوام به راه حل هام برسیم، نگاه هم رو یه مقدار روانشناختی تر میکنم.
بله.
و تقسیم بندی تجرد اختیاری و اجباری رو با این نحو نمیپسندم. مثال میزنم، الان ما دختری داریم، فرض کنید که توی خانواده ای این دختر الان 32-33 سالش هست، ازش میپرسی که چرا ازدواج نکردی؟ میگه که خواستگار نمیاد برام، من مجبورم دیگه، تجرد اجباریه برام. خب اگر با این دختر بیشتر صحبت کنیم، ببینیم که همین الان هم خواستگارای براش میان حتی، و اینجا اجباری نیست، هرچند اسم خودشو بذاره چیه؟ در واقع تجرد اجباری. خصوصا این که وقتی تاریخچه رو بررسی میکنیم، میبینیم که تو گذشتش هم خواستگارایی داشته، خواستگارا خوبی هم داشته. من اینجا در بررسی عوامل تأکید میکنم رو ابعاد فردی. ببینید، ما اگر بیایم ریشه های فردی مشکل رو بیشتر کار کنیم، در کنار اینکه مسائل اجتماعی و اقتصادی هم باید توجه کنیم، نقش حکومت رو، نقش نهادهای دیگه رو، تو راه حل ها بهتر میتونیم مواجه شیم با افراد و پیشنهادهایی بهشون بدیم.
یعنی نظر از حضرت این هست که بیشتر عوامل مانع ازدواج یا این که تجرد جوانها برمیگرده به عوامل فردی.
بله.
یعنی خود شخص.
بله، خود شخص. حالا یه سری مسائل فرهنگی هم هست، حالا من توضیح میدم خدمتتون. لذا فکر میکنم که ما اگر بخوایم مسئله رو یه مقدار بیشتر ریشه یابی کنیم و بعد در راه حل هم نکاتی راه بدیم، یک سری مسائل فردی که من جلسه قبلم روش دست گذاشتم رو باید بهش توجه کنیم. مثلا من همین سربازی مانع، همونطور که فرمودن خانواده دختر میگه که خب تو سربازی رفتی یا نه، یا خود پسر میگه من سربازی نرفتم، چرا پاشم برم هر جا برم میگن سربازی رفتی یا نه. جالبه خدمتتون عرض کنم که من تو برنامه های مشاوره هایی که داشتم موارد متعددی از که افرادی میان و به خانم من گفتم تو مشاوره که این آقا سربازی نرفته، تو چطور میخوای ازدواج کنی باش؟ میگه میدونم، میدونم سربازی نرفته، ولی شرایط همسر مناسبو توش میبینم، بنابراین من حاضرم به ازدواج. من اینجا اگر بیام رو موانع یه مقدار برگردیم، موانع رو فردی کنیم، ما بگیم که آیا والدین نیستن جز موانع؟ حالا تو ازدواج دختر یا پسر، خوبه که ما ازدواج دختر و پسر رو به نظر من گاهی وقتا مجزا بررسی کنیم، مخصوصا تو فرهنگ ما.
بله،
تو فرهنگ ما دختر معمولا منتظره که خواستگار بیاد، پسر میره خواستگاری، لذا خوبه که این دوتا رو متفاوت ببینیم. البته من قبل از اینکه توضیح بدم یه نکته ای هم عرض کنم خدمتون، که اینکه آقای دکتر فرمودن خیلی نکته جالبی بود که ما در مواجهه با بحث ازدواج اینکه اول خودمون رو در شرایط اونها بذاریم و اونها رو درک کنیم و باشون همدلی کنیم خیلی مهمه. یعنی اینکه ما در موضع سوال باشیم و مؤاخذه باشیم، نه، خودمون رو بذاریم پای اونها ببینیم که چه مشکلاتی هست، بعد اگر میخوام راه حل بدیم اول درکشون کنیم. خیلی نکته جالبه.
یعنی در موضع سوال قرار نگیرن؟
نه، خود زوجها، خود جوانها. اما مشکلات گاهی وقتا به والدین هم برمیگرده، همونجوری که فرمودن آیا ما وظایف والدین رو تو نگاه فقهی چقدر توضیح دادیم براشون در ارتباط ازدواج دختر یا پسر؟ ولایت پدر در مورد دختر محدودش چیه؟ و اگر بخشی از مشکلات ازدواج ها برگرده به ولایت، ولایت پدر و اون مانعیتش، خب این رو فقه واضح باید بکنه که محدوده ولایت قیودش و شرایطش چیه. از اون طرف نسبت به پسر همینجور فقه اسلامی روشنه که ولایت پدر نسبت به پسر حتی در ازدواجش چی هست و چه مقداره و روشنه، ولی برای خیلی خانواده ها روشن نیست این مسئله. بحث کشاوندان رو هم چرا ما جز موانع ندونیم؟ یعنی بخشی از مشکل ازدواج رو بگیم چرا کشاوندان تعهدی نسبت به ازدواج اقوام خودشون ندارن؟ چرا در این زمینه گامی بر نمیدارن؟ آیا وظیفه فقهی ندارن؟
بله.
آیا اگر در مورد عاقل خویشاوندان وظیفه‌ای دارن، در مورد ازدواج نمیشه این مسئله رو به یه شکلی طرح کرد؟ و بعد به نظر من موانع بعدی رو بیاریم رو آحاد جامعه و در واقع خیرینی که میتونن نقش داشته باشن، که اگر یک آقایی میاد یه مجموعه مسکونی درست میکنه تو تهران که چندین واحد توش هست و بعد میاد میگه که من این واحدها رو در اختیار زوجها میذارم یک سال اول ازدواجشون تا کارشون شکل بگیره، آیا این نمیشه گسترش پیدا کنه؟ و بعد این مانعی نیست که خیرین ما تو موضوع ازدواج ضعیف دارن عمل میکنن و یک مانع هم متوجه خیرین کنی؟
بله،
که حالا آی دکتر حتما بعد بیشتر توضیح میدن تو بحث آیه که تکلیف رو متوجه کی میکنن. از خود آی دکتر میخوام که این رو ون که حل ایام رو حالا ایشون بیشتر توضیح بدن که واقعا این تکلیف متوجه کیه، ون که حل ایام رو این تکلیف و اون خیرین. و بعد حالا به نظر من خب حکومت هم تو ابعاد مختلف، حالا تو بحث اشتغالی و بحث‌های دیگه، شاید بگیم که میتونه نقش داشته باشه. البته این که من ادعا کنم که حکومت هم جزء موانع ازدواج هست، خب یه مقدار تعامل بیشتری میخواد، دقت بیشتری میخواد. جایگاه حکومت تو فرهنگ سازی چی بوده که نکرده، تو ابعاد دیگه و لایف خودش چی بوده، این به نظرم تعامل بیشتری میخواد. خدمتتون هست.
خواهش میکنم آقای دکتر سالاری‌فر، خیلی استفاده کردیم. پس در بیان مشکلات تجرد جوانان که چرا ازدواج نکردن، نگاه جناب آقای دکتر هدایت‌نیا این بود که یک تقسیم بندی رو ارائه کردن و در ذیل اون تقسیم بندی علل و موانع رو بیان داشتن، در حقیقت ریشه یابی کردن این موزل رو، گفتن این تجرد گاهی ناخواسته و تحمیلی و گاهی هم اختیاریه. بعضیا در موضوع سبک زندگی به این سمت رفتن که اصلا زندگی مجردی رو برای خودشون یک امتیاز، یک ارزش میدونن. اما ناخواسته و تحمیلی که خب مشخص از همه با این موانع و موارد آشنا هستند که در این قسمت صحبت‌های آیه دکتر سالاری فر و آیه هدایت‌نیا خیلی به هم نزدیک بود. اما تأکید آیه دکتر سالاری فر رو این هست که ما بیشتر مشکلات رو باید فردی ببینیم، یعنی از نگاه افراد. حالا این افراد گاهی ممکن خود این آقا پسر دختر خانم باشن، گاهی ممکنه والدین باشن، گاهی حکومت میتونه باشه چه نقشش رو ببینیم درست ایفا کرده یا نه، گاهی میتونن افرادی در جامعه باشن که میتونن در این موضوع بیان را سهیم بشن و مشکل رو حل بکنن. یه فاصله کوتاهی رو در برنامه میگیریم، ان شاءالله بحث رو پی خواهیم گرفت با این دو بزرگوار آقای دکتر هدایت‌نیا و آقای دکتر سالاری فر در موضوع موانع ازدواج یا تجرد جوانان، و انشالله در همین دقایق باقی مونده توضیحات کاملتری در موضوع راهکارهای فقهی و استفاده از ظرفیت فقه اسلامی برای رفع این مشکلات بشنویم. با برنامه فقه پویا همراه باشید.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
خیلی متشکرم شنوندگان عزیز رادیو معارف که همچنان فقه پویا رو میشنوید و مباحث این برنامه رو دنبال میکنید. خدمتون گفتیم موضوع ما ظرفیت فقه در مدیریت مشکلات حوزه خانواده هست که در این مبحث بسیار مهم ما سرفصل هایی رو انتخاب کردیم، از جمله بحث تصویری از وضعیت خانواده در ایران، نابسامانی های خانوادگی در ایران دلیلش چیه، مشکلات خانواده رو به صورت خاص اومدیم وارد شدیم، اما دو محور رو در این مبحث بسیار مورد تاکید قرار دادیم که این رو باید ریشه‌یابی کنیم و این خیلی داره جامعه رو دچار چالش میکنه، بحث تجرد جوانان و همینطور طلاقهای قانونی و عاطفی که الان میان خانواده ها متاسفانه داره صورت میگیره و آمارش هم نگران کننده است. در بیان مشکلات تجرد مطالب خوبی را کارشناسان عزیز ارائه فرمودن و رسیدیم به اینجا در پایان صحبت آقای هدایت‌نیا، رسیدیم به اینجا که حالا به عنوان مثال اگر ما یکی از مشکلات رو همین مهریه های سنگین میدونیم، اون مهریه هم که ریشه دینی داره، ریشه فقهی داره و همینطور قانون هم خیلی دربارش صحبت کرده، خب همین رو ببینیم در فقه چطوری میشه پیش برد بحث رو که راهکاری باشه تا این مهریه های سنگین تحمیل نشه. آدیتوری دارید
بفرش میکنم. من اجازه میخوام یه نکته کوتاهی رو عرض بکنم. اینکه آقای دکتر فرمودن تقسیم بندی تجرد رو به اختیاری و به تعبیر ایشون اجباری، من فکر کردم خودم به نظرم گفتم ناخواسته.
آره.
تعبیر ناخواسته رو شاید به کار بردم،
ناخواسته و تحمیلی.
بله، ولی در این حال ممکن از نگاه روانشناسی این تقسیم بندی درست نباشه و من مخالفتی ندارم، ولی از منظر اجتماعی یا از منظر ما که داریم مجردها رو نگاه میکنیم میبینیم این دختر مجرد مونده به دلایلی که مربوط خودش نمیشه،
یعنی در مواجهه با مشکلات به این تقسیم میرسه.
خودشون هم اشاره فرمودن مثلا پدر به دلیل اینکه ازدواج دو شیزگان باید با اذن پدر باشه بی جهت سنگ اندازی میکنه، بهانه گیری های واهی، مادر هر خواستگاری اومده یه عیبوش گذاشته. ما داریم الان مراجعاتی داریم، دختره میگه که من همه خواستگارام هر کی میاد مادرم یه عیبوش گذاشته، چون خیلی آرمانگراست و خیلی ایدئال طلبه و همچه آدمی که ایشون میخواد آفریده نشده. مثلا ما موانعی که نه ایجادش توسط خود جوان بوده و نه برطرف کردنش به تلاش خود او منوط شده رو میایم اینجوری ارزیابی میکنیم، تجرد این دست از آدم ها ناخواسته است. فلذا رفع موانع ازدواج اینجا تعهدی است که شرع اسلامی بر عهده کسانی قرار میده که میتونن این کارو بکنن. این راجع به اون توضیح کوتاه. جناب والی یه مطلبی رو فرمودید راجع به مهریه ها. در حال حاضر هم مهریه ها هر چقدر که طرفین توافق بکنند مشکل حقوقی نداره و ثبت میشه. شما فرض کنید دختر و پسری اومدن توی گفتگوهای قبل از عقد یا به دلایلی خانواده دختر تقاضای مهریه چند صد سکه‌ای کردن، حتی دیگه لطیفه ای شده دیگه به سال تولد، مثلا نه به سن دختر، که اگه به سن دختر بود که خب میشد 20 تا مثلا سکه، میگه به سال تولدش که مثلا 1300 فرض کنید 65 اونا بعضا میلادی حساب میکنن. خب این مهریه اگر به رضایت و به توافق پسر برسه، دفترخونه ثبت میکنه اون چه کار داره به این که اینا چه توافقی دارن.
بله.
منتها در فرایند مطالبه مهریه و وصول آن دو روش داریم، یک روش مدنی و یک روش کیفری. تو روش مدنی مهریه هر چه باشه متقابل مطالبه است. نهایتاً پسر میگه من ندارم، دادگاه بررسی میکنه، میبینه نداره، در حالت اعصار قسط‌بندی میکنه تا آخرین قسط باید پرداخت شه. اما دختر برای مطالبه مهریه و استیفای آن اگه بخواد از روش کیفری استفاده کنه و خواستار این باشه که مثلا شوهرش به دلیل مهریه به زندان بره، اینجا قانون اومده یک محدودیت هایی رو پیش بینی کرده و اینطور نیست که مهریه هر چقدر باشه. اینجا ماده 22 قانون اعمال خانواده راه حل داره که شاید حالا یه وقتی به مناسبتی بله تا 110 سکه رو پیش بینی کردن. این که شاید بعضی از شنوندگان عزیز برنامه هم شنیده باشن و نادرست هم شنیده باشن که مهریه دیگه بیش از 110 تا، نه اینطوری نیست. مهریه هر چه باشه متاسفانه
قابل پیگیری هست،
از نظر قانونی مشکلی وجود نداره. البته بعضی از فقهای بزرگوار نامه‌نگاری‌هایی رو انجام دادن با مقامات قضایی و اونجا روی نکاتی رو انگشت گذاشتن که ما میتونیم بعدها بهش بپردازیم. مثلا اگه مهریه نامتعارف باشه و به هیچ وجه در توان پسر نباشه، میتونه این سفهی باشه، یعنی طرفینی که چنین توافقی میکنن توافقشون عاقلانه نیست، هرچند خودشون عاقل باشن.
حرف درستی آقای.
ببینید الان حرف
رقم وقتی چند هزار تا سکه میشه و طرف شغل جوریه که ماهی کمتر از 1 میلیون درآمد داره، خب این چه نوع قرار دادیه؟
این از اون مواردی است که فرمایش دکتر کاملا درسته که این عامل فردیه و نباید این رو جزء موانع خود ساخته است. ولی حرف اینه تمام جیبه های آقا پسر رو بگردی گاهی یه ربع سکه پیدا نمیشه. خب تو چطور اومدی 700 سکه 500 سکه رو قبول کردی؟ این هم به نظر من از عقلانیت به دوره. البته ممکنه الان شنونده عزیز بگه تو شما مثل خبر ندارید از جامعهمون، ما در هر خونه رو بزنیم مهریه های سنگین میخوان، بنابراین ما اگه بخوایم بگیم نه عملا فرصت ازدواجمون، یعنی گاهی اینا هم ناچارن. و البته سری مشکلات فرهنگی داره، یعنی طرف دختری رو میخواد بهش دل بسته، وقتی پیش میره و خواستگاری میکنه طرف یه دفعه میگه چند صد سکه، ایشون اگه بگه نه طرف مقابل نمیپذیره. گاهی یک مشکلات فرهنگی وجود داره که این برمیگرده به ایرادهایی که به روش ازدواج در کشور ما برمیگرده، که افراد قبل از اینکه به شناخت نسبی برسن و راجع به مسائل پیش از ازدواج به توافق برسن، یه تعاملات عاطفی و وابستگی و صمیمیت و وقتی که ناچارن با شرایط یا پیش شرط‌های طرف مواجهه غیر معقول داشته باشه. من موافقم که ما به راه حل ها بپردازیم و ببینیم فقه اسلامی چه راه حلی داره. من مایل هستم عرایزم رو با تلاوت یکی از آیات قرآن که فکر میکنم تکلیف بسیاری از گروه های اجتماعی را این آیه مشخص کرده، چون این آیه به جای این که به بی همسران خطاب بکند و فرمان بدهد که ازدواج بکنید، به همسرداران فرمان داده است که بی همسرانتان را همسر دهید. حالا از نظر فقهی اگر بگیم امر ظهور در وجوب داره، می شود حکم وجوبی استنباط کرد. حداقل در مورد جوانانی که مجردند، میل به ازدواج دارند و به دلیل تجرد در معرض گناه هستند، خوف فساد وجوب ثانوی میاره، یعنی ازدواج رو براشون واجب میکنه. و اگر کسی ازدواج برش واجبه، دیگرانی که میتوانند براشون شرایط ازدواج مهیا بکنند، من برداشت من حقیر این است که براشون یک ضرورت داره. من حالا
اینها هم تکلیف واجب دارن،
من حالا جرئت نمیکنم بگم واجب، ولی بالاخره یک ضرورت، یک
صحبتاتون همین میشه.
بله. ببینید و انکحوا الایاما منکم، این تعبیر قرآنی، کلمه ایم آیه 32 سوره مبارکه نور. انکحوا یعنی همسر دهید، نه اینکه برید ازدواج کنید. ایاما جمع ایم، ایم به معنای بی همسره، و من خواهش میکنم عنایت داشته باشید که ایم به معنای جوانی نیست که تاکنون ازدواج نکرده، یا به دختر و پسر اطلاق نمیشه، به هر کسی که همسر نداره، چه کسی که تجردش اولیه است، چه کسی که تجردش ثانویه است. این در لغت من اشاره بکنم به بیان بعضی واژه شناسان که میگن هر کسی که همسر نداره، اعم از کسانی که هیچ وقت ازدواج نکردن، کسانی که متارکه کردن، کسانی که بیوه هستن، همه اینا میشن ایم. بعد قرآن در یک فرمان کلی بدون اینکه مخاطبی رو مشخص کنه، یعنی یه وقتی با پدر و مادر حرف میزنه، یه وقتی با خویشاوندان حرف میزنه، یه وقتی با پولدارا صحبت میکنه، یه وقت با حاکم و زمامدار و امام مسلمانان حرف میزنه، نه، و انکه الایاما به صورت یک خطاب عام دعوت به بسیج عمومی برای اینکه بی همسرانتون رو همسر دهید. حقیقتا این برای همه ماها مسئولیت ایجاد نمیکنه. حالا من اگر فرصت هست به کمک آقای دکتر اجازه میخواییم که ریز بکنیم و گروه هایی که میتونن مخاطب این فرمان کلی قرآنی باشن راجبش صحبت بکنیم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون. فرصتمون رو به پایان هست. اگر شما در این خصوص توضیح داری آقای دکتر صالحی فرد ارائه بفرمایید در حد یکی دو دقیقه. ما انشالله دوباره بحث رو جمع‌بندی میکنیم، ادامه مباحث مونه برای برنامه بعد.
همینجور که فرمودن، خب خطاب قرآنی و امر یه چیز جدیه و خب ایشون ادعای وجوب نکردن، ولی به نظر میسه که کار لازمه، یعنی بحث فقهی و اجتهاد فقهی لازمه اینجا که ما رو خود این امر کار بکنیم و بگیم که وجوبی هست یا نه. و من هم برداشتم وجوبیه، من هم در واقع این برداشت رو دارم، اما خب تکلیف متوجه کی هست، این یه بحث خوبیه که بحث بشه در موردش، که من فکر می‌کنم که الاقرب فالاقرب باشه، یعنی اون چیزی که من گفتم عرض کردم، از والدین شروع کنیم، بعد خویشاوندان و حتی میشه گفت همسایگان، خیرین، حکومت. من یه همچی سلسله مراتبی رو پیشنهاد میدم، البته باید بیشتر گفتگو کنیم.
بله قطعا در این موضوع ما در فرصت‌های بعد بیشتر گفتگو خواهیم کرد. پس در این برنامه در موضوع ظرفیت فقه در مدیریت مشکلات حوزه خانواده ابتدا اومدیم بحث تجرد رو ریشه یابی کردیم که چرا الان جوانان ما بیشتر به حالت مجرد باقی موندن علی‌رغم اینکه میل به ازدواج دارن، اما عوامل و موانعی هست که مانع کار میشه. اشاره شد به مشکلاتی که ماهیت اقتصادی دارن، مانند بیکاری، فقدان امنیت شغلی، بحث تشریفات زائد و غیر ضروری در موضوع ازدواج، ترس از ازدواج به دلیل اطلاع رسانی های غلط، همینطور خدمت نظام وظیفه برای آقا پسرها، اولویت بخشی به تحصیلات عالی از سوی دختر خانم ها که نوعا خواستگارا رو با این بهانه رد میکنن و ازدواج رو به تاخیر میاندازن و مسائل دیگه که حالا کارشناسان عزیز اشاره کردن. در لابلای صحبت‌های دکتر سالاری فر من یک مطلب رو حالا با تشخیص خودم استفاده کردم که ایشون ان شاءالله تایید می‌فرماین، این بود که واقعا ما یک نوع ضعف فرهنگی در تمام سطوح جامعه در موضوع ازدواج داریم. حاکمیت از یک طرف، والدین از یک طرف، خود آقا پسرها و دختر خانم‌ها از یک طرف. این که شما فرمودید چرا اینا به هنگام ازدواج خودشون در موضع سوال قرار میدن، هی سوال میکنن و کار رو با مشکل مواجه کنن، بیان مطالب رو جوری بیان بکنن که کمک میکنه به شکل‌گیری این پیوند و این ازدواج، اینا خیلی حائز اهمیت بود که در جای خودش باز قابل بررسی هست. در موضوع مهریه که به عنوان یک مشکل مطرح شد، یعنی مهریه بالا که آیه دکتر هدایت‌نیا این بحث رو مورد دقت قرار دادم، با استفاده از آیه 32 سوره مبارکه نور که امر به ازدواج میده و مخاطبینش عام هستن، یعنی گروه خاصی رو مورد خطاب قرار نمیده، که همه باید در موضوع ازدواج در حقیقت مسئولیت دارن، کمک بکنن که این بار سنگینی که الان روی دوش جامعه اسلامی ما هست برداشته بشه. ما رو در ابتدای بحث این آیه هستیم و برداشتایی که میشه ازش کرد، اولین برداشتی که دو کارشناس با توافق هم بهش رسیدن این بود که این از این عام میشه استفاده کرد، همه کسانی که به نوعی میتونن در موضوع ازدواج کمک بکنن اصلا مسئولیت دارن، وظیفه دینی دارن که وارد بشن. آقای دکتر هدایت‌نیا از حضورتون خیلی ممنونم. آقای دکتر سالاری‌فر از حضور حضرت عالی متشکرم. شنوندگان گرامی رادیو معارف، از همراهیتون با مباحث برنامه امروز فقه پویا سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون. صلى الله على محمد.
صلی الله.